أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات جليل، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، یک نکته در پایان بحث گذشته مطرحه، من این نکته رو بیان کنم و وارد بحث جدید بشیم. شهید صدر در آخر مسئله گذشته اشاره می کنند به دلالت التزامی، به دلالت تضمنی، و میفرمایند که قبلش میفرمایند فصحیح ان دلالت الالتزامیه مرتبطه به دلالت المطابقیه فی الحجیه، که تبعیت رو بیان میکنند. ما عرض کردیم ایشون تفصیل میده، این گفتیم مختاریشون تفصیله اونطور که در بحوث آمد. و اما دلالت و تزمونیه فالمعروف بینهم انها غیر تابعت لدلالت المطابقیه فالحجیه، معروف بین اصحاب این است که تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست، اما دیگه نظر خودش رو ایشون اینجا بیان نمی کنه. شهید صدر با توجه به همون کبرایی که در بحث دلالت التزامی بیان کرد، دلالت تضمن در دلالت تضمنی هم تفصیل می‌دهد. کبرا چه بود؟ کبرا این بود که هر جا اشتباه به لحاظ مدلول التزامی اشتباه زائد محسوب بشود، ما در اینجا میگوییم کلام متکلم حجیت داره. عقلا تحرز میکنند از اینکه اشتباه زائدی به متکلم نسبت بدهند، یا اگر جمله انشائی است تحرز می کنند که عدم اراده زائدی نسبت بدهند. می گویند متکلم این مقدار دانستیم که اراده ندارد، بیش از این دیگر عدم اراده به اون نسبت نمی دهیم. با توجه به این کبرا ایشون در دلالت تضمنی هم تفصیل داده، فرموده است که دلالت تضمنی گاهی دلالت تضمنی تحلیلی است و گاهی دلالت تضمنی غیر تحلیلی. اگر دلالت تضمنی تحلیلی باشد، در این صورت نفی حجیت از دلیل نسبت به مدلول تضمنی اشتباه زائدی محسوب نمی شود، اما اگر تضمنی غیر تحلیلی باشد اشتباه زائدی محسوب می شود. ولذا در دلالت تضمنی تحلیلی قائل به تبعیت شده است، در دلالت تضمنی غیر تحلیلی قائل به عدم تبعیت. دلالت تضمنی تحلیلی یعنی دلالتی برای کلام که با تحلیل عقلی و ذهنی حاصل می شود. متکلم شخص ثقه خبر داده است که زید در اتاق است. خب او نسبت به زید یک خبر داده، اما اینکه انسان هم در اتاق است، کلام او به شکل تزمنی دلالت دارد بر وجود انسان در دار. چرا؟ به خاطری که خب زید هم انسانه، زید انسانیست با مشخصات فردیه، با مشخصات خاص. حال اگر ما دانستیم که به لحاظ مدلول مطابقی این ثقه خطا کرده، زید داخل اتاق نیست، چرا؟ چون زید رو دیدیم که الان در کوچه بود. آیا میتوان گفت که ما به لحاظ مدلول مطابقی علم به کذب این خبر پیدا کردیم، اما مدلول تزمنی این کلام چرا از حجیت ساقط بشه؟ لذا میگوییم که طبق خبر این ثقه انسان در اتاق وجود دارد و لذا احکام وجود انسان در اتاق رو بار میکنیم. شهید صدر میفرمایند که ما در اینجا قائل به تبعیتیم. اگر دلالت مطابقی از حجیت افتاد، دیگر این دلالت تزمنی هم از حجیت می افتد. چرا؟ چون این دلالت تزمنی تحلیلی است. عقل ما، ذهن ما آمد زید رو تحلیل کرد به انسانی و خصوصیات فردیه‌ای و بعد دلالت کلام این شخص را تبدیل به دو دلالت کرد که دلالت می کند بر این که زید هست و دلالت می کند بر این که انسان که جامع و کلی منطبق بر زید هست داخل داره. این دلالت با تحلیل عقلی ما به دست آمد، لذا و خود متکلم هیچ نظری در کلامش نسبت به وجود این انسان در دار نداره. در این مورد ما اگر بگوییم که انسان هم در دار برای ما ثابت نمی شود، اشتباه زائدیم به مکلف نسبت به مخبر، مخبر ثقه نسبت ندادیم. این از شؤون همون اشتباهه. او تصور کرده که زید وارد اتاق شده، وقتی فهمیدیم اشتباه کرده در این خبر خودش، خب دیگه این که بگوییم انسان هم ثابت نمی شود برای ما که در دار باشد، عقلا اعتراض نمی کنن که چرا یک اشتباه بیشتری رو داری به زید نسبت میدین. نه، عقلا میگن این از توابع و شؤون همون اشتباهه، اشتباه زائد محسوب نمی شود. لذا در اینجا چون اشتباه زائدی نیست، ما میگوییم که دلیل حجیت شامل این مدلول دلالت تزمنی نمیشود. اما اگه دلالت تزمنی دلالت غیر تحلیلی باشد، اگر انسان مساویه با زید بود، که اصلا شما وقتی علم پیدا کردی که زید داخل اتاق نیست، دیگه احتمال وجود انسان هم نمیدید. علم داشتی که انسان داخل دار نیست و دیگه اصلا حجیت معنا نداشت، چون حجیت منوط به ظرف شک مکلف است نسبت به یک واقعی. چون احتمال می دهید که انسان در قالب یک فرد دیگر داخل خانه باشد، احتمال حجیت معنا پیدا می کنه. ولی در همین حال گفته می شه خبر این شخص درست است که یک دلالت تزمنی داشت که جامعه انسان داخل دار است، اما این دلالت دیگه حجت نیست. چون وقتی تفکیک میکنن عقلا بین دلالت مطابقی و دلالت دیگری که تابع دلالت مطابقی در وجود است، که گاهی دلالت تابع در وجود دلالت التزامی است، گاهی دلالت تزامنی است، چون این دو دلالت وجودن متوقفن بر دلالت مطابقی، باید دلالت مطابقی باشه تا دلالت التزامی متولد بشه، تا دلالت تزامنی متولد بشود. حالا بس در اینه که اگر دلالت مطابقی از حجیت افتاد، ما می توانیم دلالت تزمونی را بر حجیت حفظ بکنیم، یعنی بگوییم از این جمله، این جمله اثبات می کند برای ما وجود انسان را در دار، که در نتیجه لازمش اینه وقتی من میدونم این انسان در قالب زید نیست، باید انسان در قالب یک فرد دیگر باشد، در ضمن یک فرد دیگر محقق باشد، اون لازمشه. ولی اصل بس در اینه که اصلا این دلالت حجت هست که بتواند اثبات بکند انسانی در خانه هست، که بعد شما بگویید خب حالا که ثابت شد انسان در خانه هست، من هم که میدانم زید در خانه نیست، پس این انسان در ضمن یک فرد دیگری غیر زید است. در همین مرحله ایشون اشکال میکند و میگوید که این دلالت تزمونی رو عقلا حجت نمیدونن. عقلا وقتی ملاک حجیتشان که اشتباه نکردن شخص ثقه هست رو تطبیق میدن بر اون دلالت تابع، که قبول نکردن دلالت تابع اشتباه زائدی به این مخبر نسبت بدهد. الان در اینجا میگوین که اگر شما نپذیری که انسان در داره است و این دلالت را معتبر ندانی و حجت ندانی، ما عقلا حجت ندانیم، اشتباه زائدی نسبت ندادیم به این مکلف. این اشتباه از شؤون همون اشتباهی که کرد، تخیل کرد زید داخل داره، لذا وقتی تخیل کرد زید داخل داره است، خب خبر هم داد به زید، کلامش دلالت میکند که انسان هم داخل داره است. شما میخواید ادعا بکنی که اینجا ما دلالت تزامنی نداریم، دلالت التزامی داریم. این برخلاف اصطلاح قومه. اگر مفادی که از کلام اثبات میشود جزء مدلول مطابقی باشه، اینو دیگه اسمش نمیذارن دلالت التزامی. او خبر داد به وجود زید، زید متشکل است از انسان و خصوصیات فردیه، لذا چون دلالت مطابقی بر یک مرکبه که یک جزءش انسانه، از این دیگه تعبیر میکنم به دلالت التزامی، دلالت تزامنی. اشکالی نداره این دلالت تزامنی ولو بیان باشه و به ذهن بیاید. ما در بحث قبل هم گفتیم در لازم بیان به معنی الاخص هم شایسته باید این فرق رو بگذاره، چون در این موارد اشتباه زاید نیست. بله در این موارد اشتباه زاید نیست، ولو بیان به معنی الاخص باشه، واضح به ذهن عرف بیاید. خب این حاصل نظر ایشون در دلالت تزمونی تحلیلی. اما اگر دلالت تزمونی غیر تحلیلی باشد، به این معنا که خود این مخاطب لحاظ کرده این جزئی را که ضمن معنای کل و اون مدلول مطابقی وجود دارد، مثلا او اخبار کرده است به اینکه همه علمای شهر در مجلس حاضر بودند. خب وقتی اخبار کرده به این معنای عام، در ضمن این معنای عام زید عالم، عمر عالم، بکر عالم، اینها هم قرار دارن. مدلول مطابقی در اینجا، مدلول مطابقی این همه علماست. او خبر داده به حضور همه علما در مجلس خبر نداد به حضور زید عالم، امر عالم، بکر عالم. اینها به شکل دلالت‌های تزمنی از کلام او استفاده میشه، چون ادات عموم یک مراد استعمالی داره. وقتی او میگوید کل علماء شهر، علماء المدینه، کانو فی البلد، کانو فی المجلس، خب کل رو داره استعمال میکنه در یک معنا، یعنی یک مراد استعمالی داریم، یک مدلول تصدیقی داریم. خب این میشود مدلول مطابقی. بعد ظهور در مرحله جدی هم شکل میگیرد که او اخبار کرد به لحاظ همین مدلول استعمالی واحد که همه علما داخل شهر هستند. یه عنوان عامی رو اون مورد لحاظ قرار داده، زید عالم و بکر عالم تزمنن در داخل این عنوان عام قرار میگیرن، لذا دلالت کلام بر وجود زید عالم در مجلس این دلالت تزمنی است. یعنی مدلول مطابقی، یه مدلول مطابقی مرکبی است، یه عنوانی است که این عنوان مرکب است از این مجموعه. معنای دلالت تزمنی در اینجا، تعریف دلالت تزمنی در اینجا صادقه. خب شایست میخوان بفرمان که اگر در اینجا دلالت مطابقی کلام از حجیت ساقط شد، یعنی ما دانستیم که یکی از علماء شهر داخل اون مجلس نبوده، بنابراین این مدلول مطابقی که عموم علمای شهر است، همه علمای شهر است، این از حجیت ساقط شد، دیگه حجت نیست با علم من به کذب به لحاظ یکی از افراد. آیا می توانیم بگوییم اما دلالت تزمنی کلام بر اینکه سایر علما در مجلس بودن به حجیت خودش باقی است؟ شهید صدر میخوام بفهمم بله، به حجیت خودش باقی است. چرا؟ چون این دلالت تزمنی تحلیلی نیست، این دلالت غیر تحلیلی است. یعنی این گونه نیست که فقط ذهن ما این جزء رو ساخته باشه، نه، این اجزا با لحاظ خود متکلم و مخبر از ابتدا در کنار هم شکل گرفتن و اون مرکب رو ساختن. یعنی او وقتی خبر داد که همه علمای شهر در مجلس بودن، او توجه کرد که زید عالم، امر عالم، بکر عالم، اینها علمای شهرن و با توجه و لحاظ این اجزا بود که خبر داد همه علمای شهر داخل شهر، داخل مجلس بودن. لذا اگر ما دانستیم که یک فردی از علما داخل مجلس نبود، شک کردیم که آیا فرد دیگر بود؟ آیا زید عالم داخل مجلس بود؟ ایشون می‌فرماید که در اینجا ما به دلالت تزمنی عکس می‌کنیم. چرا؟ چون اگر بگوییم زید عالم در مجلس نبود، اشتباه زائد داریم نسبت میدیم. بله من فهمیدم فلان عالم در مجلس نبوده و این عمومی که متکلم گفته به لحاظ اون عالم خطاست، یه اشتباهی مرتکب شده. اما اگر بگویم زید عالم هم نبوده، امر عالم هم نبوده، این یعنی متکلم اشتباه دومی کرد، فکر میکرد همه علما هستن از جمله اون فرد اول که اون فهمیدیم که اشتباه شده. بعد بگوییم آقا زید هم نبوده، اوغلا میگوین که خب پس اشتباه دیگه ای کرده. شما اگر دلالتش رو، دلالت تزمنی کلام او را حجت ندانید، این معنایش این است که پس دارید اشتباه دیگری نسبت میدهید به این متکلم، اشتباه سومی نسبت میدهید، اشتباه چهارمی نسبت میدهید، هر کدوم از علما رو که بخواید حجیت کلام رو نسبت به اونها سلب کنید. لذا اگر دلالت تزمنی غیر تحلیلی باشد، ایشون میفهمند که به نظر ما تبعیت وجود نداره و اثبات میشود حجیت این دلالت. حالا این مطلب رو شایسته در بحوث جلد 7 صفحه 265 مطرح کردن، در یکی از بحث‌های آتی هم در خود حلقه ثالثه انشالله این بحث خواهد آمد، همین تفصیل رو شایسته در اونجا هم اشاره کردن میشه.
مطابقی بود.
نه
مدلول مطابقی کلام، مدلول مطابقی مدلول مطابقی کل علماء المدینه چیه؟ مدلول مطابقیش، مدلول مطابقیش عموم است که ابتدا یه مدلول استعمالی داره که مدلول استعمالی همون عنوان سریان و شمول لفظ کل برای چی وضع شده؟ لفظ کل وضع شده برای استیعاب جمعی افراد مدخول خودش، عموم و شمول جمعی افراد مدخول خودش. خب لفظ در یک معنا استعمال شد، لفظ وقتی در یک معنا استعمال شد یعنی مدلول مطابقی کلام یه معناست. بعد اراده جدی هم به لحاظ همین معنای واحد شکل گرفت. خب ما الان دانستیم که این معنای واحد کذبه، اشتباهه، این عموم حاصل نبود. اما اون به لحاظ اجزا چی؟ به لحاظ اجزایشون میفهمد که دلالت از حجیت ساقط نمیشه. حالا من برای اینکه یه مقدار ذهنتون بهتر بتونه درک بکنه اینکه این دلالت تزمنی است، مثال عام مجموعی بزنم. خود شهید صدر هم توجه داشته به اینکه اگه عام و مجموعی بگیریم امر با مشکلی بیشتری مواجه میشه، ولی با همین بیان فرموده است ما میتوانیم اثبات بکنیم دلالت تزمنی رو. بذارید در جمله انشائی بگم، در جمله انشائی اگر مولا بگوید اکرم هؤلاء العلماء به شکل عام مجموعی، خب اکرم هؤلاء العلماء که این علماء 10 نفرند، یعنی مولا اراده دارد اکرام این مجموعه را، این مجموعه 10 نفر رو، که اگر شما 9 نفر رو اکرام بکنی امتثال نکردی امر مولا رو و اراده مولا رو محقق نکردی. حالا اگر ما دانستیم که مولا نسبت به زید از این 10 نفر اراده نداره، خطاب منفصل اومده یا قرینه لبی است، میدونیم آقا این زید یه عالم فاسقه و مولا قطعا اراده نداره، الان که به من گفت این علما رو اکرام کن و مرادش عام مجموعی بود، من میدونم به لحاظ زید اراده ندارد. این یعنی چی؟ این یعنی پس به لحاظ مدلول مطابقی دیگر این کلام حجیت نداره. خب مجموع این علما معنای مطابقی این کلام است. الان فهمیدم عدم اراده مولا نسبت به این مجموعه حاصله، پس به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت افتاده. آیا می توانم بگویم که از این کلام استفاده می شود وجوب اکرام اون 9 نفر؟ اون 9 نفر که دیگه مدلول مطابقی کلام نیست قطعاً، چون عام به شکل مجموعی القا شده. وجوب اکرام 9 نفر رو میتونم استفاده کنم یا نمیتونم استفاده کنم؟ شهید صدر میفرماید که ما معتقدیم که بله، دلالت تزمنی که دارد بر وجوب 9 نفر، چون این کلام وقتی وجوب 10 نفر را اثبات میکند، وجوب اکرام 9 نفر در ضمن این 10 نفر حاصله. یعنی اراده اکرام، اراده مولا به اکرام 9 نفر هم تعلق گرفته وقتی به اکرام 10 نفر تعلق میگیرد. خب این میشه دلالت تزمنی دیگه، این که التزامی نیست. در عام استقراقی امر اسهل، به خاطر اینکه به لحاظ مراد استعمالی درست است که اینو دقت کنید، این یک مشکلیه که در بحث عرض کنم مخصص منفصل علما گرفتارش شدن، اشکال رو مرحوم شیخ مطرح کرده، بعد در کلام مرحوم آخوند است، آقای صدرم تلاش کرده که پاسخی بده، که وقتی مخصص منفصل آمد و ما دانستیم که مولا به لحاظ همه علما اراده ندارد، چطور اثبات بکنیم اراده مولا رو نسبت به سایر افراد؟ در عام استقراقی مرحوم آخوند پاسخ داده، یعنی مرحوم آخوند یه پاسخی داده که پاسخشون در عام استقراقی می آید. گفته است که درسته که مراد استعمالی واحده، مراد استعمالی عمومه، ولی در مرحله مراد جدی که متکلم میخواهد اخبار بده به حضور همه علما در مجلس، اراده های اخبار متعددی شکل میگیره. او در واقع اخبارش انحلال پیدا میکنه وقتی میگوید که همه علمای شهر در مجلس بودن، در واقع خبر میدهد که زید عالم در مجلس بود، امر عالم در مجلس بود، بکر عالم در مجلس بود. اخبارش به شکل اخبار واحد از طریق یک عنوان واحد القا شده، اما حقیقتاً منحل می شود به اخبارهای متعدد در مرحله مراد جدی. یعنی میگیم آقا او اراده اخبار کرد از آمدن زید عالم، اراده اخبار امر عالم هم داشت، بکر عالم هم داشت. بعد شما فهمیدی که نسبت به یکی اشتباه کرده. چرا ظهور جدی به لحاظ سایر اخبارها از حجیت ساقط بشود؟ حجیت در مرحله ظهور جدی است، موضوعش ظهور جدی است. ظهور جدی به لحاظ اخبار از زید عالم بود که از حجیت افتاد، به لحاظ سایر علما این ظهور باقیه. چه وجهی داره از حجیت بیفته وقتی شما علم کذب اینها نداری؟ لذا اینگونه حجیت سایر ظهورات رو که حالا دلالت‌های تضمنی به لحاظ مدلول مطابقی، دلالت‌های تضمنی است دیگه، چون مدلول مطابقی یعنی مراد استعمالی، این یادتون باشه، مدلول مطابقی کلام یعنی مراد استعمالی کلام. مراد استعمالی که دیگر انحلالی نیست، یعنی اینگونه نیست که وقتی اون میگوید کل علماء البلد، کل رو استعمال کرده باشد در تک تک علما، نه، کل در یک معنا استعمال میشه. لذا هر کدوم از این عالم‌ها میشوند مدلول تضمنی. اما در عام استقراقی گفته میشه بعد از مرحله مراد استعمالی به لحاظ ظهور در مراد جدی، ما میفهمیم که او اراده اخبارهای متعددی داشت. اخبارها انحلالی هن، اراده های اخبار انحلالی هن. یکی از این ظهورها از حجیت افتاده، سایر اون ظهورها به حجیت خودشون باقی هستن. شیخ صد فرموده این جواب شما جناب آخوند خوبه، ولی مشکل رو در عام مجموعی حل نمی کنه. چون در عام مجموعی قطعا مولا اراده انحلالی دیگه نداره، او ارادش به مجموع تعلق گرفته. اینطور نیست که یه اراده داشته باشد به اکرام زید عالم، یه اراده به اکرام نفر دوم تا نفر دهم. نه، او یه اراده دارد به اکرام همه این علما. لذا اراده های مستقل از هم نیستن. بله، اراده اکرام زید داره، تضمنی، دلالت تضمنی هم وجود داره، ولی اینطور نیست که اراده اکرام زید مستقل باشد که شما بگویید به لحاظ سایر، به لحاظ مثلا این یک نفر ما فهمیدیم که اراده جدی ندارد، چرا به لحاظ سایرین شما اراده مولا رو از کار می اندازید؟ ما میگیم آقا مولا یک اراده بیشتر نداشت، اون اراده داشت این ده نفر را با هم. ما الان فهمیدیم که این کذبه، لذا اینجا کار سخت‌تره. اون جواب مرحوم آخوند اینجا نمیاد. شیخ با این بیانش میخواد این مشکل رو حل بکنه. ایشون میفرماید که حتی در عام مجموعی اگر اشتباه زائد باشد، که در جمله خبری عرض کردیم بحث اشتباه زائد پیش میآید، و یا عدم اراده زائد باشد که در جملات انشایی که دیگه اشتباه معنا نداره، وقتی مولا میگوید اکرم کل عالمن، خبر که نمیخواد بده، داره ابراز میکنه اراده خودشو. ما اگر فهمیدیم که نسبت به این زید عالم اراده ندارد، اگر بگوییم نسبت به امر عالم هم اراده ندارد، این نسبت دادن عدم اراده زائد است و عدم اراده زائد هم خلاف ظاهر حال متکلم. اونجا میگفتیم اشتباه زائد خلاف این ویژگی افراد است که اشتباه نمی کنند. افراد متعارف اشتباه نمی کنند، اوغلا استباد می کنند اشتباه اونها رو، لذا خلاف ویژگی اصلی در افراد متعارف است که اشتباه نمی کنند. اینجا باید بگوییم عدم اراده خلاف ظاهر حال متکلمی است که این خطاب امر رو القا کرده. حالا این خلاف ظاهر رو ما به لحاظ یک فرد احراز کردیم، دانستیم که زید عالم رو اراده نداره. اگر بگوییم امر عالم را هم اراده ندارد، میگوییم شما دارید یک خلاف ظاهر بیشتری رو به این متکلم نسبت میدهید. ظاهر حال متکلم این است که اراده همه این افراد رو داره، نسبت به یکی فهمیدید که اراده ندارد، نسبت به فرد دوم اگر بگویید اراده ندارد، شما دارید یک او رو متهم میکنید که او مخالفت بیشتری با ظاهر حال خودش کرده. ظاهر حالش اینه که اراده دارم، جمله انشایی رو وقتی القا میکنه مخصصی هم نمیآورد، ظاهر حالش اینه که اراده دارم نسبت به همه اینها. خب شما متهمش کردید، گفتید یه خلاف ظاهر حالت عمل کردی، نسبت به زید اراده نداشتی، ابراز کردی. اگر بگویید نسبت به امر هم او اراده ندارد، دارید او رو متهم میکنید که او یک خلاف ظاهر دیگه ای مرتکب شد. عقلا این کار رو نمیکنن، میگن ظاهر حال متکلم اینه که اراده داشته نسبت به همه اینها، اون یک نفر رو میذاریم کنار، نسبت به ما بقی میگوییم اراده او باقی است. حتی اگر عام مجموعی هم باشد و اراده های متکلم اراده های انحلالی نباشه، یک اراده دارد به اکرام همه اینها. شیخ صدر میفرماید که بعد از اینکه ما فهمیدیم از این 10 نفر اکرام زید رو نمیخواد، دلالت تزمونی این کلام بر این که اکرام اون 9 نفر را اراده دارد، این دلالت به حال خودش باقیه. چرا؟ به خاطر این که اگر بگویید که این متکلم آن 9 نفر را هم اراده ندارد، این مخالفت بیشتر با ظاهر حاله. چون خب واضحه وقتی گفته این 10 نفر را اراده دارم، ظاهر حالش اینه، شما یکی رو بذارید کنار، خب میگه آقا این 9 تا مرادش بود. اگر نسبت به سایرین هم بگید نه 9 تا رو هم اراده نداشت، این خیلی مخالفت کردن با ظاهر حال است. و با همون کبرا که ایشون در اول بحث بیان کرد، ما در اینجا اثبات میکنیم حجیت دلالت تزمنی این کلام را به لحاظ وجوب اکرام سایر افراد غیر از اون 1 نفری که ما علم پیدا کردیم که مولا قطعا اکرام آن را نمیخواهد. به همون نکته که اگر بگوییم اراده ندارد این 9 نفر را، یا حتی یکیشون رو که خیلی شک داریم بخوایم بذاریم کنار، میگوییم نه، باید کلام او را معتبر بدانید در این که اکرام مجموع این 9 نفر را او اراده کرده است. اگر این رو نگید، خلاف ظاهر بیشتری دارید به اون نسبت میدهید و عقلا تحرز میکنن از اینکه اشتباه زائد و خلاف ظاهر زائد به متکلم نسبت بدن.
پس ما باید همیشه بیدنیم که در جایی که وجود افتیم به تمام استقرار
عام استغراقی عام مجموعی منظورت آره. دلالت تزمونی میگوید که سایر افراد را میخواهد. مولا گفته این 10 نفر رو اکرام کن، الان غیر مقدور شده اکرام زید. غیر مقدور شدن سبب شده که حجیت دلالت، حجیت این دلالت به لحاظ مجموع که مدلول مطابقی است، دیگه از کار بیفته. یعنی من میدانم. یعنی چه حجیت از کار میفته؟ یعنی میدانم دیگر مولا اراده 10 نفر رو از من نداره. چرا؟ چون اراده 10 نفر تکلیف عاجزه، تکلیف کرد، تکلیف به غیر مقدور است. پس من میدانم به لحاظ مدلول مطابقی دیگر این کلام که دلالت میکرد بر اراده اکرام این 10 نفر، این دلالت از حجیت ساقط شد. چون این دلالت بخواد بگه اراده مولا به اکرام این 10 نفر به شکل مجموعی هست، من یقین دارم که نیست، چون مولا تکلیف به غیر مقدور نمیکنه. اما دلالت کلام بر این که این 9 نفر راه با هم میخواهد، این دلالت به شکل دلالت تزمونی هست. چون وقتی این 10 نفر را با هم میخواهد، 9 نفر با هم رو در ضمن اون 10 نفر میخواهد دیگه، علاوه بر اینکه اون 1 نفر هم میخواهد. این دلالت تزمونی، شایسته میفهمه که دلالت تزمونی غیر تحلیلی است، این به حجیت خودش باقی مونه. لذا شما اگر اکرام زید از این 10 تا براتون غیر مقدور شد، باید 9 نفر دیگر رو اکرام بکنید. نه تفاوت نمی کنه. من نگفتم تفاوت میکنه. بله. آره من نگفتم در حکم تفاوت میکنن. ها شما مگه چرا در ارتکاز اینه؟ میدونم رو مجموع بس، در اینه که ما الان از کلام اراده به لحاظ 9 نفر رو استفاده میکنیم یا نمیکنیم، و این چیزی که کلام افاده میکنه حجت است یا حجت نیست. شایسته میفرمان که حجته. الان بحث سر اینه، بحث در همینه که دلالت بر اراده اکرام 9 نفر، آیا این دلالت که دلالت تزمونی است و وجود داره، این که قابل انکار نیست، چون این دلالت در وجود تابع دلالت مطابقی، دلالت مطابقی اصلش هست، این دلالت هم هست. بس در این که این دلالت حجت یا حجت نیست. ایشون میفرماد به نظر ما عقلا حجت میدونن. چرا؟ چون عقلا میگن اگر بگویید بعد از علم به اون عدم اراده زید عالم، اگر بگویید اراده 9 نفر دیگر نداره، خیلی خلاف ظاهر دارید به اون نسبت میدید. او آمد وسط و این گونه حکم کرد. این دلالت، چون بحث لفظی میکنیم و دقت کنید بحث دلالت رو مطرح میکنیم، اگر دلالتی در کلام نباشه بعد ما شک بکنیم که آیا مولا اکرام اون 9 نفر رو میخواد، بله میگیم آقا خب مولا اکرام 10 نفر رو واجب کرده بود، ما الان نسبت به متعلق امر مولا عاجز هستیم، اکرام 9 نفر رو شک داریم، برائت جاری میکنیم. ما الان بحث اصل عملی نمی کنیم، بحث این که از کلام مولا الان استفاده می شود اکرام 9 نفر استفاده می شود.
بله از اون طرف دران تزمانی هم مثل عام استقراقی بررسی کردن، در حالی که هم خلاف ظاهر عام مجموعی با عام استقراقی متفاوته.
خلاف ظاهره؟ خلاف ظاهر چیه؟
بیانی که ایشون داشتن میفهمیدن در تزمانی اینجا اگه ما بخواییم بگیم نسبت به 9 نفر هم نیست، این خلاف ظاهر بیشتری.
آه خلاف ظاهر
از حقیقی اینه که ایشون خلاف ظاهر در عام مجموعی رو مثل عام استقراقی دیده، و از اون طرف دلالت تزمونی در عام مجموعی رو هم مثل عام استقراقی دیده. عرف اون ارتکاز عرف اینه که در عام مجموعی من تزمونی دارم و نسبت به 1 نفر در ضمن 10 نفر دارم. فلذا اگر اون 10 نفر حکمش از بین بره و من بفهمم که یکی از اینا وجود به اکرام نداره، نسبت به تک تک اینا هم تزمونی از بین میره. فلذا خلاف ظاهر بیشتر اینجا نیست. هر زمانی بود که دلالت تزمونی در عام مجموعی
یعنی بذارید من حالا این چون بحث عرفیه باید ارتکاز یه مقدار بیدار بشه. اگر مولا یک خیل عظیمی یک لشکری چند هزار نفری رو به شکل عام مجموعی حکم بکنه که به همه اینها 5 میلیون پاداش بدید، عام مجموعی ها، یعنی اگر به یکیشونم ندید تخلف کردید، چون یه مفسده بزرگی میبینه که یکی اگر نگیرید یکی بگیره، این باعث احساس تبعیض میشه، لشکر من به هم میریزه. لذا اگر میخوای به بعضی ها ندی اصلا به هیچ کی نده، دقت کن، ارتباطی میبینه، چون اگه به بعضی بدی به بعضی ندی اینجوری نیست که یه سری مساله و استیفا کرده باشی یه سری مفاد، نه اصلا این مفسد انگیز لشکر من رو به هم میریزه. لذا به شکل عام مجموعی اینگونه بده. بعد ما بدونیم داخل این مجموعه چند هزار نفر یک نفر رو مولا اراده ندارد که بهش 5 میلیون هدیه داده بشه، پاداش داده بشه. آیا این علم ما سبب میشه که بگیم آقا پس مولا که اومد اونجا پشت تریبون گفت به همه اینها خلاصه 5 میلیون بده، پس دیگه کلامش حجیت ندارد، دیگه به هیچکی ندم؟ خب عرف و عقلا میگن بابا اون یه نفر مولا متکلم گاهی وقتی کلام میگه عام میگه الان در اون کلام در مقام تبصره هاش نیست، تبصره هاشو بعد میگه یا به ارتکاز متکلمش میذاره. این که بگم یه نفر تبصره بود خطاب عام گفت ولی اون مراد جدی نیست، عقلا میگن خیلی خوب اینو فهمیدیم از خارج. اما این که بعد بگیم آقا نسبت به هیچ کدوم از اینها دیگه، حالا که عام مجموعی به هم خورد، نسبت به هیچ کدوم از اینها اراده نداره، بعد عقلا استنکار نمی کنن، میگن که خب بابا این مولا که اومد اینطور گفت به همه، یعنی اراده نسبت به هیچ کی نداشت، یعنی این مقدار مخالفت کرد با ظاهر حال خودش. عقلا اینو بر نمیتابن. این دقتی که ایشون کرده به نظر ما دقت خیلی درستیه. حتی در عام مجموعی اگر شما بخواهید بعد از سقوط دلالت مطابقی و اینکه بعضی از افراد خارج شدن بگویید که پس نسبت به سایرین هم مولا اراده ندارد، این یعنی این متکلم خیلی خلاف ظاهر حالش حرف زده، یه ظاهر حالی بروز داده که اصلا هیچ اراده پشت اون نبوده. عقلا از این تحرز میکنن که متکلم چنین چیزی رو نسبت از وقت ما گذشت آقا سید.
مثالی که میزنه
شما استقلاقی لحاظش کنید. نه استقلاقی گفتم، اصلا دقت کنید توضیحی که من دادم، دقت کنید گفتم ببینید نه اون اگه به نصفشو بدید مولا شاکر نه یه لحظه دقت بکنید. شما الان فرض کنید یک زمان فقط یه فرصت هست، اینا بعد پراکنده میشن. اگر در اون یک فرصتی که وجود داره به نصف لشکر پاداش بده به نصف لشکر پاداش نده، اصلا مولا میگه که تو مفسده ایجاد کردی در لشکر من، اختلاف انداختی، من اصلا نمیخواستم. در عام استقراقی میگه بله آفرین که این نصف علما رو اکرام کردی، آفرین، نصف دیگر چرا اکرام نکردی؟ اگه فرصتم از دفته توبیخت میکنه برای اینکه چرا به اونها اکرام نکردی، اونها رو اکرام نکردی. ولی در عام مجموعی توبیخت میکنه، میگه چرا به اونها دادی در حالی که به بعضی دیگه ندادی. مجموع این اکرام ها، ببین دو تا بزرگ آمدن خدمت، حالا نرسیدیم بحث دیگر وارد، نمیدونستم اینقدر تزمونی خلاصه کش بیاد. دو مهمان برای مولا آمده، دو مهمان عزیز، دو سید بزرگوار عالم. بعد مولا به عبدش گفته که این دو رو اکرام کن، و عبد الان امکان اکرام یه نفر رو داره، یه قضا داره. خب این قضا رو اگر بره جلوی عالم اول بگذارد، خب عالم دوم بدون قضا باشه، یا جلوی اون بذاره عالم اول بدون قضا باشه، مولا اینو داره مفسده میبینه، یعنی در این فرض مولا دیگه اصلا دوست ندارد که حتی اون یه نفر اکرام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون مفسده ای که از احساس تبعیض حاصل میشه، اون مفسده رو مولا خیلی بزرگتر میدونه از اون یه مقدار مصلحتی که این یه مهمان الان اکرام شد. خیلی مواقع عام‌های مجموعی به این نکته است که در تفکیک و در تبعیض یه مفسده بالاتری از اون مصلحتی که نسبت به بعض از وجود داره. لذا مولا در این موارد اینجوری میگه، میگه اکرم کلیهما، به نفع عام مجموعی. و اگر یکی رو میخوای اکرام بکنی، اصلا ممکنه مولا حرام بکنه، بگه نه یک نفر رو اکرام نکن به خاطر مفسده بیشتر اون. یعنی اینطور نیست ما بگیم که ظاهرش عام مجموعی است ولی حقیقتا استقرایی است. نه، گاهی نکته‌ای وجود داره که واقعا مولا پیچ به نحو استقراقی و انحلالی نمیخواد تک تک اکرام ها را، فقط مجموع مصلحت عاری از مفسده عظیم داره، لذا مجموع رو میخواد. خب انشاءالله فردا وارد مقدمه چهارم میشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. واسه
دلیل لفظی بله؟ نباشه هم بزنید.
چی؟
وقتی دلیل لفظی نباشه هم بزنید.
وقتی دلیل؟
دلیل لفظی نباشه.
دلیل لفظی نباشه.
دلیل بر
ظهور نداریم. چه حجت؟
ما با مثلا دلیل عقلی فهمیدیم.
دلیل عقلی اون مجموعه رو فهمیدیم. دلیل دلالتی نداره که بخوایم حجتش بکنیم که. یعنی یه دلیلی اومد گفت این 10 نفر واجب اکرام کنی. دیگه دلیل نداریم بر 9 نفر. اینجا ظهور داریم. می‌خوایم ظهور رو حجت کنیم. دلالت داریم، دلالت تضمنی. ولی وقتی دلیل لفظی نداریم چی رو بگیم حجت؟ عقل مقدمات در کنار هم قرار داده، گفته آقا مولا این 10 تا رو می‌خواد. اما 9 تا رو فرض اینه که دلیل عقلی که 9 تا رو نگفته. اما اینجا دلیل یه دلالت مطابقی دارد بر اراده 10 تا و بعد میگیم یه دلالت تضمنی هم در دلیل شکل گرفته، چون دلالت تضمنی دلالت کلامه، در وجود تابع دلالت مطابقی، دلالت مطابقی حاصل شد این دلالت هم حاصل میشه. فقط بس در حجیتشه که آقای صدر میفرماید نه اینجا عقلا ساقط نمیدونن، در این موارد حجت میدن. بله
حجیت معنی جل علمیت
دلالت کلام حاصله، دلالت مطابقی کلام حاصله، دلالت مطابقی که حاصل بود دلالت تضمنی هم در ضمن اون حاصله. یعنی دلالت نسبت به اون جزی که ضمن اون است حاصل است، اون دلالت که خودش ضمنی نیست، اون جز چون ضمنیه کلام یه دلالتی پیدا میکنه. اما این دلالت ها در طول دلالت مطابقی هستن، اون دلالت اول باید باشه تا کلام دلالت بر اون جز هم بکنه. خب وقتی دلالت هست اون از حجیت ساقط شده، اینجا چرا از حجیت ساقط بشه؟
این که میگه از حجیت ساقط شده، این که حجیت بالفعل نداره ولی حجیت بالقوه داره. درسته؟
نه دلالت حجیت
مثلا این حجیت میگیم که ساقط شده.
ببین حجیت رو باید اینا رسوبات مرحوم مظفر رحمت الله علیه نمیتونید الان تفکیک کنید بین حجیت و دلالت. دلالت در همون مرحله مراد جدی هم غیر حجیت. دلالت یعنی کلام داره اینو میگه، حجیت یعنی قبول کنم حرفی که کلام میزنی. پس کلام الان داره میگه 10 تا عالم واجب اکرامشون، همزمان میگه 9 تا هم واجبه در ضمن 10 تا، 8 تا هم واجبه در ضمن 10 تا، اینو میگه. حالا میگیم آقا این که کلام میگه 10 تا واجبه من اینو نمیتونم قبول کنم. قبول کنم یعنی چی؟ نمیتونم اینو کاشف قرار بدم از اینکه مراد جدی مولا، مراد ثبوتی مولا اینه، حجیت معنوش اینه. یعنی کلام داره میگه اونجا مولا نوشته واجب است اکرام 10 تا عالم، میگه من حرف تو رو نمیتونم قبول کنم. اون همچنان داره میگه ها، اون میگه اونجا نوشته 10 تا، من میگم حجت نیستی. حجت نیستی یعنی من تو رو ملاک کشف از مراد ثبوتی مولا قرار نمیدم. این ربطی نداره به دلالت که حرف کلام، که حرف کلام همچنان نیست.
چون بسید که همچنان
حجیت لولا المعارض باید داشته باشه. نه الان دلت مطابقه که اصلا اساس حجیت نداره. این دلت مطابقه اگه یه معارضی الان وجود داشته باشه که حجیت لولا المعارض اگر معارض بشه میگم حجیت بلقوه لولا المعارض حجیت بلقوه حجیت لولا المعارض بشه حجیت بلقوه
لولا المعارض یعني معارض شو کار نداره. آخه معارض توجه کنه معارض سبب میشه که اینا با هم تعارض کنه حجت نباشه. یعنی میگه معارض کار نگیرش. بهش توجه نکن. لولا اون حجته اگه اون حجت باشه میاد وارد میدان تعارض میشه. هر که وارد میدان تعارض شد دیگه ممکنه هر دو تا از حجت ثابت بشن حجت فعلی پیدا نکنه. ولی حجت لولا المعارض.